السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. اهل تقوى کم میخورند، کم میخوابند، کم حرف میزنند. نوشته های سردر بهشت رو که شب معراج رسول خدا آنجا خود حضرت دیده بودند، اونا رو مباحثه میکردیم. بر سردر سوم، یعنی بر اون در سوم، سر در سوم نوشته محمد رسول الله. قبلش نوشته لا اله الا الله. بعد پیغمبر اکرم علی ولی الله. بعد فرموده به این که هر چیزی زینتی دارد و زینت سلامتی در دنیا چهار خصلت است: کمخوری، کمگویی، کم خوابی و کم راه رفتن. کالا توضیح خواهم داد. واقعا اگر خوب دقت کنیم میبینیم اگر این چهارتا مراقبت نشه بیشترین آسیب رو به سلامتی ما میزنه. گفت سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. کنترل این چند چیز، متعادل نگه داشتن این مواردی که ذکر شد، از مهمترین دستورالعمل‌های سیر بندگی است. یعنی کسی که میخواد بنده متعادلی باشه اینا رو باید رعایت بکنه. کم خوری، انسان باید مواظب خورد و خوراکش باشه، اهل افراط و تفریط در این زمینه نباشه، یعنی به اندازه بخوره. کمخوری علاوه بر این که بر سلامت جسم تأثیر داره، آثار معنوی فراوانی هم داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند هر کس در خوردن اندازه نگه دارد، تندرستیش افزون گردد و اندیشه‌اش سالم ماند. یعنی یه رابطه بین خوردن و فکر هست. من قبلا به مناسبتی راجع به کمخوری نکاتی رو عرض کردم، حالا اونا رو دیگه تکرار نمی کنم، فقط این اشاره رو می کنم. از حکیمی پرسیدند حکمت با چه چیزی به دست میاد؟ گفت کمخوری. از عابد پرسیدند صورت عبادت چیست؟ گفت کمخوری. از زاهدی پرسیدند زهد چگونه به دست می آید؟ گفت با کمخوری. از عالمی پرسیدند علم از چه راه تحصیل می شود؟ گفت از کمخوری. می بینید ریشه خیلی از این فضیلت ها تعادل در خوردنه. و بعضی ها متاسفانه مبتلا به پرخوری هستن، می خورند می افتن یه گوشه تا حالا حذف بشه، جمع نمی شه فکر و اندیشه صائب و درست با شکم پر. بعد به اندازه خورد. دومیش کمگوئیه، سکوته، که این صفت انسان رو از گناه نجات میده. البته نه در اون جایی که باید بگه و از حق دفاع بکنه. بعضی وقتا سکوت حق رو از بین میبره. رسول خدا فرمودن کسی که از گفتن حق ساکت باشد شیطانی دهن بسته است. خیلی مهمه. حق رو دیدید بعد بگید، اعلام کنید. بعد کنترل زبان در دست صاحبش باشه و الا مخاطرات فراوانی رو به وجود میاره. روایات هم در این باب زیاده که گرفتاری به وجود میاره برای صاحب زبان. تو روایات تذکرات فراوانی دادن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زبان درنده ایست که اگر رهایش کنن میدرد. مقابل کمگویی زیادگوییه. بعضی وقتا افراد خیلی حرف میزنن، اینم خوب نیست. امیرالمومنین فرمودن آنکه کلامش زیاد باشد لغزشش زیاده، چون هر کی زیاد حرف میزنه همش که حرف خوب نمیزنه، لغزشش زیاد خواهد بود. و آنکه لغزشش بیش بسیار باشد حیای او کم میشود. هر که حیایش کم شد پارساییش کم میشود، تقواش کم میشود. و هر کس که پارساییش کم شود قلبش خواهد مرد. آدم بی تقوا قلبش مرده است. و آن کس که قلبش بمیرد گرفتار آتش و دوزخ می شود. یعنی زیاد حرف زدن نتیجهش آتش. عاقل مدیریت گفتار داره، زبانش تحت کنترل خودشه، چی بگه، چه مقدار بگه، کجا بگه، چه جوری بگه. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آنگاه که عقل کامل شود سخن کاهش می‌یابد. هر جای دیگه حرف نمی‌زنه. فرمود کمگویی کنید، کم بگید تا از ملامت در امان باشید. نگه حرف می‌زنه دوچار ملامت هم بشه. خب اینم دو صفت. صفت سومی که بر سر در بهشت نوشته، در سوم کم خوابیه. اونم باز یعنی اعتدال در خوابیدن و بیدار ماندن باید رعایت بشه تا هم جسم سالم بمانه هم روح آسیب نبینه. خوابیدن در زندگی یک مسلمان یک برنامه است، برنامه تنظیم شده است. باید بداند کی بخوابد، چگونه بخوابد، چه مقدار بخوابد، کجا بخوابد، اینا همش دستورالعمل داره. اسلام کاملا به اینها پرداخته. هر کدوم اونها چون آثار مادی و معنوی داره، هم بر جسم هم بر روح. یعنی اسلام برای بهره‌مندی از زندگی بهتر و آرامتر برای تمام لحظات و کارها برنامه داره. راجع به پرخوابی و کمخوابی در روایات مطالبی داریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یکی از بدترین چیزهایی که درباره امتم حراس دارم پرخوابی است. عجیبه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اهل دنیا کسی است که خوابش بسیار باشد. فرمود پرخوری و پرخوابی روح را فاسد میکند. همین روایت خوندنش کفایت میکنه، زیاد توضیح نمیخواد. واقعا اگر ما به همین دستورات عمل کنیم چقدر در آرامش جسم و جان ما مؤثره. همینا هم رعایت نمیکنه. اینا دستور زندگی است. شما بررسی کنید قسمت اعظم افرادی که بیماری دارن بیماریاشون به همین چیزا برمیگرده. پرخوری و پرحرف زدن و پرخوابی. و امام صادق علیه السلام فرمودن چهار چیز است که مقدار کم آن هم زیاد است: آتش، خواب، بیماری و دشمنی. دشمن کمش هم زیاده، آتش کمش هم زیاده. مقدار کم هر کدوم از این چهارتا اگر ناچیز شمرده بشه منشأ مشکلات فراوانی خواهد. دشمن رو شما کم بگیری چه گرفتاری های بزرگی درست میکنه. خلاصه خواب در زندگی مسلمان از روی حکمت طراحی شده. برای رسیدن به آثار خواب باید طبق قاعده عمل کرد. مثلا امام هادی علیه السلام فرمودن برای اینکه از خواب لذت ببرید، لذت بخشتر شدن خواب چیه؟ حضرت دستور به شب زنده داری دادن، گفتن اگر شب زنده دار باشید از خواب لذت بیشتری میبرید. یا در روایت دارد به اینکه از پرخوابی بپرهیز، زیرا پرخوابی صاحب خود را در روز قیامت تهیده است میگرداند. موقعی که باید عمل میکرده، فعالیت میکرده، کار میکرده، خواب بوده، بعدم که از خواب بیدار شده کسله، حال کار کردن نداره، بعدم که سر حال میاد وقت خوابیدن بعدیه، یعنی دوباره وقت خواب بعدی میشه، دستش تهیه. حالا برای همین خوابیدن آدابی بیان شده. بعد در یه زمانی من به این بپردازم، مطالبش رو عرض بکنم خدمتون. با وضو خوابیدن، رو به قبله خوابیدن، قبل از خواب دعا، بعد از خواب دعا، آثاری داره. وقت انسان خوابم اگر میبینه دیگه رویای صادقه میبینه، اغزاس الاحلام نمیبینه، خوابش هم خوابهای خوشی خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر گاه بنده‌ای هنگام خوابش بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، همین که رفتی تو رخت خواب بگو بسم الله الرحمن الرحیم، حالا دیگه دعاها و اذکاری که داری اینا بمونه. خداوند به فرشتگان میگوید به تعداد نفسهایش تا صبح برایش حسنه بنویس. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم آقا چیه مگه؟ مثلا توجهه، مؤمن که نباید بی توجه باشه، در همه حال باید توجه داشته باشه، در همه حال باید متوجه خود ذاکر باشه، ذاکر نه تسبیح دستش باشه سبحان الله بگه، اونم هست خوبه، ذکر لسانی، نه یاد خدا باشه. یاد خدا یه نشانه هایی داره، تو رخت خوابم که رفت ذکر بگه، از خوابم که بیدار شد همین وقت اثرش رو خدا برای اینکه تشویق بکنه میگه تو بسم الله الرحمن الرحیم بگو، من ملائکه رو مأمور میکنم برای نفسهایی که میکشی تسبیح بنویسن، حسنه بنویسن. خب اینم خصلت سوم. خصلت چهارم که زینت سلامتی در دنیاست، کمراه رفتنه. عبارتش کمراه رفتنه، اما ظاهرن منظور از حضرت در این فقره کم توجهی به شهواته. این راه رفتن منظور همین قدم زدن نیست. توی اینجا هم دستور رحمت‌های فراوانی از اولیاء دین برای ما رسیده. مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خودش تن در دهد بهتر از آن است که بنده شهواتش شود. شهوت بد چیزه، اینم مربوط به سلامتی در دنیاست. فرمود کسی که مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود. شهوت یه معنی عام می‌داره دیگه، اشتها، میل، یعنی هر چیزی که انسان به اون میل داره، به زینت، به تجمل، نمی‌دونم به خوردن، به خوابیدن، به معاشرت‌های دیگه است، اینا همش زید شهوت میاد. اگر کسی خودش رو تربیت بکنه و عادت بده که در قوه شهویش افراط و تفرید نداشته باشه، بلکه اگر ترک بکنه اینها رو برای او بهتره، وقت آثارش رو میبینه. خدا یکی از چیزایی که هست برای او عبادت می‌نویسه. در ترک بعضی از این موارد که پیش میاد براش عبادت نوشته میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ترک شهوت‌ها زیباترین عبادت و برترین عادات است. خب حالا همین ترک شهوت یه وقتی پیرمردی است، کسی است که از تمام قوه‌های خواستن‌هاش از بین رفته، دیگه کلاً هیچی نمی‌خواد، میلی نداره، میگه خب الحمدلله ما عابد و زاهد شدیم، هیچی دیگه نمی‌خواد، هیچی نداره که بخواد دیگه اصلا فرصتی نداره. اما یه وقتی جوانه، جوان سر حال، هم تو خوردن هم در خوابیدن توانمند و قدرتمند، اونجا اگر حفظ قوه بکنه چیم؟ نزد خدای تعالی مقام بلندی داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خداوند متعال به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان خودش می نازد. وقتی جوانی مشغول عبادته، شب نیمه شب بلند شده نماز میخونه، قرآن دستشه قرآن میخونه، با گناه مواجه میشه، سرش رو پایین میندازه، گوشش رو حفظ میکنه، دست و چشم و اینا رو رعایت میکنه، خدا به فرشتگانش مینازه، بنگرید این بنده مرا به خاطر من از شهوت و شهوات خیش دست کشیده است. خدا مینازه. مهمترین راه کنترل شهوات هم توی بعضی از بخش‌ها کنترل چشمه. چشم محل صید شیطانه، صیدگاه شیطانه. تیراش هم به هدف میخوره، تیراش هم مسمومه، باید کنترل کرد. ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، بهترین فرصت برای تمرین نجات پیدا کردن از این خطاهاست. خدای تعالی به همه ما کمک کنه، توفیق بده که بتوانیم چشممون، دستمون، پامون، گوشمون، زبانمون، شکممون، فرجمون، همه اینها رو، این اقالیم سبعه رو حفظ کنیم و نگهداری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صل على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، صل على صدیقه طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین، و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به خاطر پرهیزکاری و مواظبتی که دارن دچار غفلت و غرور نمیشن. امیر المومنین علیه السلام در حکمت 274 از حکم نهج البلاغه فرمودن بینکم و بین الموعظه حجاب من القره، بین شما و پند و اندرز پرده ای از غفلت و غرور وجود دارد. خیلی تذکر قابل توجهی است. غفلت مثل پرده ای که فاصله میشه بین دو چیز، مانع تأثیرگذاری موعظه و نگاه عبرت آمیز انسانه. غفلت، خود غفلت به تعبیر روایات چرک جان آدمی است. روح وقتی کدر میشه ریشش غفلت، جلوی فهم عقل رو میگیره. غفلت، انسان غافل در اون لحظه عاقل نیست. در اینجا غفلتی از جنس غرور رو حضرت فرمود. من الغر بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، این غفلت غروری نمیگذاره که موعظه و از واعظ پذیرفته بشه، در انسان اثر بگذاره. خدایا ما در ماه تو و در خانه تو مهمانیم، به برکت این مهمانی پرده های غفلت را از جان ما کنار بزن و توفیق دوام ذکر به همه ما عنایت فرما. صلواتی بفرست. آغاز سال جدید رو مجدد به همه شما مبارک باشد عرض میکنم، تبریک میگم، چون اول و آخر این سال ماه مبارک رمضان هست. هم شروع سال با ماه شروع شد، آخر سال با ماه ختم میشه. دو تا ولادت امام حسن هم داره این ماه. انشالله سالی پر از رحمت و خیر و برکت و رشد و عزت و سربلندی برای ملت و دولت باشه انشالله. و انشالله همه از ایامی که درش قرار داریم به احسن وجه استفاده کنیم، انس خودمون رو با قرآن بیشتر کنیم، بر روی محاسن اخلاقی بیشتر کار کنیم. اگر مبتلا به رذیله هستیم از خودمون دور کنیم. یکی از ابتلاعات امروز جامعه ما متاسفانه دروغ و دروغ پراکنی است که توسط فضای مجازی و بعض از رسانه ها گسترده تر انجام میگیره و این مثل سم مهلکی جامعه رو در معرض بی‌هویتی قرار میده. ماه رمضان ماه انس با قرآن و تدبر در آیات الهی است. قرآن به ما یاد میده کار شیطان شایعه سازی و پراکنده کردن شایعه و در نتیجه از بین بردن وحدت اجتماعی و اعتماد بین افراد جامعه است. شیطان و اذنابش دنبال این هستند که مردم به جان هم بیفتند، نسبت به هم کینه داشته باشند. رحمت و رأفت اسلامی، اخوت اسلامی که رسول خدا در 12 ماه مبارک رمضان در همون سال اول هجرت بین مردم برقرار کردن این اخوت رو، گفتن همه بیان با هم عقد اخوت بخونن، به خصوص بین مهاجر و انصار. بعدن چند سال بعد هم به عنوان یک دستور قرآنی انما المؤمنون اخوه ابلاغ شد. دشمن میخواد اینو از بین ببره. خوب حواسمون باشه، اسلام به طور جد روی وحدت بین مسلمین و امت اسلامی، خود مسلمونا با هم تأکید داره. بخش مهمی از سیاست اسلامی رو، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، همین مطلب دنبال میکنه. در آیه 29 از سوره مبارکه فتح فرمود محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این دستور اسلامی است. سبک زندگی رو شیاطین میخوان هر طور شده این سبک زندگی به هم بخوره، این رحماء بینهم به هم بخوره. امام رضوان خدا بر او قبلن و حضرت آقا در دورانی که رهبری هستند دارند و قبلش که بودند و الان و در همین سخنرانی روز اول امسال روی وحدت و اتحاد نیروها برای بار چندم تأکید کردند. این توصیه ها رو باید جدی گرفت. جدیش اون با اون دیدگاه بصیر و حکیمانش داره نکات رو میبینه، تذکر میده، بعد میگه آخ چه سخنرانی خوبی کردم. خب اینو برای عمل گفتن، نگه باید بشنویم. که عرض کردم با دروغ و شایعه بدبینی ایجاد میکنن. من چند هفته قبل اتفاقا به مناسبت مفصل راجع به این روش دشمن صحبت کردم، یعنی یه خطبه رو تقریبا اختصاص دادم به شایعه، چگونه شایعه ساخته میشه، توسعه پیدا میکنه و اینها. البته او هم بحثش مختصر بود ولی نکات پیرامونیش رو عرض کردم تا اونجایی که مقدور بود. به این روش دشمن اشاره کردم. متاسفانه میبینیم این مسئله در جامعه ما به انواع مختلف در موضوعات مختلف خواسته یا ناخواسته توسط افراد بی توجه و کم توجه بعضی وقتا مزدور توسعه داده میشه. رسول خدا فرمودن برای دروغگویی فرد همین کافی است که آنچه را میشنود برای دیگران بیان کنه. هرچی میشنه میگه، میگه امروز شنیدم فلان، شنیدید فلان، شنیدم فلان، میگه هرچی شنیدی گفتی دروغگویی. باید یقین کنید، باید تحقیق کرد، صحت و سقم مطلب رو فهمید. یکی از رذایل اخلاقی قضاوت کردن افراد و پیش‌داوری درباره اونهاست که متاسفانه امروزه خیلی ها مبتلا به این رذیله هستن. تا میشنون قضاوت میکنن، بعدم این قضاوتشون رو توسعه میدن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المسلین، فرمودن اگر کسی پرده حرمت کسی را بدرد عیبهای درون خانه او برملا خواهد شد. خیلی مهمه اینو، روایت فقط برای گفتن رد شدن نیست. اگر توجه نداشته باشی حرفی رو بزنی تو خونت یک کاری کردی برملا میشه. با آبروی افراد بازی میکنن، سرمایه های اجتماعی رو میسوزانند و از بین میبرند. افراد مؤمن و متدین رو با تهمت و افترا متهم و بعدم محکوم میکنن. وحدت مردم و امنیت اجتماعی رو به هم میزنن. نظام رو ناکارآمد جلوه میدن. از همه مهمتر بذر ناامیدی میپاشن و مردم رو مایوس از آینده میکنن. اگر دقت کرده باشید یکی از مطالب مهم مطرح در بیانیه گام دوم پرداختن به امید است. خود حضرت آقا در اونجا فرمودن توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. بعد راجع به سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن که مأیوس سازی مردم و مسئولان است تذکر دادن. خیلی مهمه مسئله امید. اونقدر مسئله امید اهمیت دارد که ششم فروردین رو روز امید و شادباش نویسی نامگذاری کردن. خود حضرت آقا در بست امید و از بین بردن یأس در جامعه حرف اول رو میزنه. ایشون اگر دقت بکنید در تمام یا قسمت اعظم از سخنرانیاشون دائم امید آفرینی میکنن. امید آفرینی واقعی حقیقی مبتنی بر داده های صحیح. در سخنرانی روز اول سال اینجا هم باز روی امید و اینکه جوونا جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن تأکید کردن. قبلا در اون 24مین جلسه مجمع عالی فرماندهان سپاه فرمودن ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قله نزدیک شدیم. بنابراین امروز روز خسته شدن و ناامیدی نیست، بلکه روز شوق، امید و حرکت است و مسئولان کشور باید با این روحیه حرکت کنند. باز اونجا هم امید داده. متاسفانه همین کلام رو هم بعض از رسانه‌ها با سیاه نمایی و مسموم سازی از کار انداختن. دائم حرف از ناامیدی میزنن، نمیشه، نمیدونم این کار به نتیجه نمیرسه، حرفای دلسرد کننده. بعضی از مسئولین هم با رفتاراشو بعدم رسانه ها ضریب میدن. این امور خیلی خطرناکه، غضب الهی رو به همراه داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه اسلامی و انقلابی برای اینکه دچار سقوط اخلاقی و امنیتی نشه این است که تقوای سیاسی رو رعایت بکنه. شایعه ناپذیر بشه. جامعه ای که تقوا دارد شایعه پذیر نیست. اینو یادتون باشه. این رو از روایات به دست میارم، از آیات. پخش شایعه رو بدانید که حربه منافقینه، راجب دولت، راجب افراد، راجب موضوعات مبتلا به شایعه درست میکنن. نباید زود باور و ساده انگار و ظاهر بین بود، در قضاوت عجله کرد. باید دید خبری که نشر داده میشه از چه منبعیه، معتبر باشه، غیر موثق هم باشه، چه معتبر باشه چه غیر موثق، چه تأثیری بر فرد و اجتماع داره. اینا رو باید کاملا بررسی کرد. وقتی خبری رو میشنویم نباید زود قضاوت کنیم، هرگز نباید خبر رو منتشر کنیم، باید تحقیق کرد. فقط شما به جریان افک الف و فا و کاف افک که در قرآن آمده توجه بکنید. قرآن با لحن تند و توبیخی مسلمان‌ها را از سه جهت مذمت کرده در این قصه. اصل ماجرا رو قرآن اشاره کرده، مربوط به تهمتی است که به یکی از همسران رسول خدا ماریه قبطیه به او تهمتی زدن. در آیه 12 از سوره مبارکه نور، اونجا خدای تعالی با غلاظ و شداد چرا زمانی که تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خیش گمان خوب نبردند و نگفتند که این تهمتی بزرگ و آشکار است. سه جهت. اول، به خاطر بدگمانی به همسر رسول خدا و زودباوری اونها در برابر شایعه تذکر میده. دوم، عدم موضع‌گیری در برابر شنیده های ناروا و عدم بیان و اعلام صریح. بعضیا میفهمن، میشناسن، میدونن، بازم لالن تو مسائل مختلف. و سوم، سکوت، عدم موضع‌گیری در برابر شنیده های ناروا. خب پس دومیش دامن زدن به شایعه بود. سه چیزه: پذیرش شایعه، انتشار شایعه، بی تفاوتی نسبت به شایعه. این ستا رو خدای تعالی در این آیه 12 سوره مبارکه نور داره به مؤمنین میگه شما باید مواظب باشید این قصه رو. آنچه قرآن کریم در این موارد به ما آموزش داده آیه 6 از سوره مبارکه حجراته. در اونجا فرمود اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبیین کنید. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد در برایش تحقیق کنید، مبادا از روی زود باوری، شتاب زدگی تصمیم بگیرید ناآگاهانه به گروهی آسیب برسانید، بعدم از عمل خودتون پشیمون بشید. آیه شریفه پیام‌های فراوانی داره. میگه قبل از اینکه نادم و پشیمان از کارتون بشید، آگاهی و بصیرت خودتون رو بالا ببرید. این بحثی که دارم امروز میکنم عمومیت داره، راجع به همه مسائل، موضوعات مختلفی است که در جامعه باهاش مواجهیم. تفسیر خود این آیه مفصل، فرصت بیان نیست، خودتون مراجعه کنید. امروز مصداق کامل این فاسق خبردهنده که تحریف و انحراف و دروغ پراکنی و شایعه سازی رو در دستور کار خودش قرار داده، رسانه‌های فاسد و معاند و بوغهای تبلیغاتی استکبار و نوچه های مزدور داخلیش هستند. حتی این آیه به مسئولین هم تذکر میده که مواظب باشید بدون تبیین در امور مهم سیاسی اجتماعی جامعه رو از بین نبرید. یه دفعه وارد یه بحث میشن خرابش میکنن. یادمون باشه در جامعه به هر جهت افراد متدین، موجه و آبرومندی هستند که مورد اعتماد مردمند. مردم از اونها در مسائل مختلف حرف شنوی دارن. دشمن دیده، این رو خوب دقت کنید، رد میخوام بشم از این بخش دیگه. این به خصوص دارم یه نکته رو عرض میکنم. دشمن دیده، در بزنگاه‌ها این افراد شجاعانه وارد میدان تبیین میشن، وارد عرصه روشنگری میشن و با بیانشون، با رفتارشون اون توطئه ها رو خونسا میکنن. لذا دستور کار خودشون قرار دادن اینها رو در اذهان مردم تخریب کنن تا در زمان مقتضی اگر به مردم این افراد چیزی گفتن حرف شنا دیگه نداشته باشن. مردم میگن بابا این که میگید که خودش فلان. این یک خطی است که شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه. باید مواظب بود. بنابراین میگردن تا یه چیزی پیدا بکنن، تخریب کنن، ترور شخصیت کنن و متاسفانه عده‌ای هم نابخردانه بازنش میکنن، عده‌ای هم فرصت رو مناسب میبینن انتقام گیری کنن. جور دیگری اینها میزنن. البته همه باید مواظب باشیم، همه، چه مسئول چه مردم عادی، که در دام این قصه ها نیفتیم. اینا سرمایه سوزی است. کاری نکنیم که دیگران استفاده بکنن. تو اینجور اومد هم بعد از خدا کمک خواست. واقعا گاهی مواقع انسان در دام غفلت میفته. غفلت هست دیگه. اگر ذکر، اون ذکری که اول گفتیم نداشته باشیم، توجه نکنیم، در دام غفلت میفتیم. لذا برای همه هست، دستگاه‌های نظارتی اطلاعاتی به نظرم میرسه باید در این امور نقش سیانتی خودشون رو بیشتر اعمال کنن، به خصوص راجع به کسانی که مسئولیت دارن و اطرافیان مسئولین. اینها باید بیشتر توجه بکنن، تذکرات لازم رو زودتر به افراد بدن و الا به هر جهت ممکن است که افراد در دام بیفتن. بعدم شایعه ساخته میشه، بعدم شایعه توسعه پیدا میکنه، بعد دیگه میخواید جمعش بکنی. یه وقت گفتن به اینکه آجا پسراش، یکی از پسراش داره اول جاده بیلقان داره یه آپارتمان ساخته چند طبقه است. اون یکی گفت این، حالا اینو من صداش رو آوردن شنیدم، گفت این که چیزی نیست. اون یکی پسرش اول همین جاده مصبا داره یه دونه چیز میسازه، وارد تجاری میسازه. هی این میگفت اون میگفت، با هم دیگه هم میخندیدن. بعدم یکی گفت حالا منم یه چیزای دیگه میدونم. بعد اومد به من گفت، گفتم شما که من میشناسید؟ گفت بله. گفتم اصلا پسر ندارم دیگه، کلا دختر دارم، یعنی اصلا پسر ندارم، مال خودمون پسر اومد. یه بنده خدا که یه روز اومد گفت حاج آقا این خونه که من اجاره به پسرتون دادم خیلی پسر مؤدبیه، من راضی ام شما هم بالاخره. گفتم حالا بهش گرون دادی یا ارزون دادی؟ گفت نه به قیمت دادم. گفتم من اصلا پسر ندارم، دروغ اصلا. حالا میخوام اینجوریش درست، من بعضیام باور میکنم، بعدم توسعهش میدن، شایعش میکنن. بعد مواظب بود که در دام نیفت. یه صلوات بفرست. این بخشی از خطبه زیاد شد، من قصدم اینقدر نبودم و خب پیش آمد. مطلب بعدی، 15 ماه مبارک رمضان مصادف با 7 فروردین سالگشت ولادت سبط نبی امام مجتبی علیه السلام، روز اکرام و تکریم خیرین هم هست، بر همه شما مبارک باشه. شناخت ما نسبت به حضرات معصومین علیه السلام خیلی کمه. نقش و جایگاه رفیعی که دارن رو خوب نمیشناسیم، از کنارش به راحتی عبور میکنیم. حتی روایاتی رو که درباره اونها هست خوب بهش دقت نمیکنیم، با اینکه دریایی از معارف در همین روایات که شخصیت ائمه رو معرفی میکنه وجود داره. باید از همون روایات رفعت مقام و جایگاه اونها رو و علت برخوردهایی که داشتن، سبک زندگی که داشتن، همه رو از همین روایات میشه فهمید. مثلا رسول خدا درباره حضرت مجتبی فرمودن لو کان العقل شخصا لکان الحسن. این روایت میخونیم و میگیم و رد میشه. اگر عقل در قالب انسان بخواد جلوه‌گری کند، امام حسن علیه السلام همون شخص خواهد بود، همون انسانه. یعنی امام مجتبی هیچ کاری و حرکتی که بدون تدبیر و عقل باشه انجام نداده. پشت تمام سیاست ورزی‌ها، اقدامات و سکوت‌ها عقل بوده. لذا اگر کسی بخواد بگه امام مجتبی سیاست و تدبیر نداشت لذا ناچار شد حکومت رو رها کنه و تحویل بده، حرف بی ربطی زده، نشناخته، رسول خدا داره شهادت میده و عقله، عقل مجسمه. بعد حالا اومده مثلا صلح کرده، پس او سیاست بلد نبوده. در زیارت جامعه کبیره وقتی امام رو معرفی میکنه، اونجا میگه وساست العباد، سیاست مداران بندگان و مردم ائمه هستن. خود حضرت وقتی سیاست رو معنا میکنه، از ایشون پرسیدن آقا سیاست چیه؟ از امام مجتبی حضرت فرمودن سیاست عبارت است از رعایت حقوق خدا، حقوق زندگان و حقوق اموات. حالا چون وقت گذشته من دیگه اونو نمیخونم که هر کدوم از اینها رو به ترتیب ایشون توضیح داد که حقوق خدا چیه، حقوق اموات چیه، حقوق زنده ها چیه. خلاصه فرمایش ایشون است که در سیاست اسلامی میشه رعایت حقوق بخوام تعریف بکنیم که سیاست اسلامی چیه، یعنی رعایت حقوق مردم، حقوق خدا، حقوق خدا، حقوق مردم، چه زنده باشن چه مرده. این سیاست یعنی مدیریت صحیح برای اداره و تدبیر جامعه. امام مصطفی اینجوری تعریف کرده، خودش هم که عقل نفت بگیم که نتونست فلان. این سیاست که سیاست خداپسندانه است، روش انبیا و مکتب اهل بیت است، این رو فقط عقلی که در گروه هوای نفسانی نباشه میتونه بفهمه و اجراش بکنه. امام مجتبی یه چنین سیاستی و تدبیری داشت و جالب است که بدانید پرورش یافتگان مکتب امام علی ابن ابی طالب و اهل بیت امام مجتبی، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا، اینها وقتی در بحث سیاست وارد میشن همینا رو میگن. شما در فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله وقتی که نماز جمعه رو مطرح میکنه و میگه خطیب در خطبه دوم وظائفی به عهده‌اش هست، اونجا فتوا میده که امام جمعه باید در ضمن خطبهش به مصالح دینی و دنیایی مسلمین و حوادث و اتفاقاتی که نفع و ضرر مسلمین در اون مطرح هست رو بهش بپردازه. مردم رو نسبت به شئون سیاسی و اقتصادی و هر چه مربوط به استقلال اونهاست و روابط با کشورهای دیگر و نظام‌های سلطه است مطلع بکنه. من البته فتوا مفصل خلاصه‌ش رو براتون گفتم. بعد این عبارت رو داره: هر که خیال کند که دین از سیاست جداست، نادان است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را. سیاست است. امام معصوم ما سیاست بلد نیست. امام مصطفی اهل سیاست بود، همون سیاستش اسلام رو حفظ کرد، بعد تحویل امام حسین علیه السلام داد که رسول خدا فرمودن امام حسن و امام حسین هر دو داشون امامن، چه صلح بکنن چه شهید بشن قیام بکنن برای شهادت. اینا رو باید خوب بفهمیم. وقت از ویژگی های خیلی مهم امام مصطفی کرامت بود، سفره داری بود، مهربانی و شفقت بود، او رو به کریم اهل بیت میشناسیم. روز ولادتش هم شد روز تکریم و اکرام. الحمدلله در استان البرز بحث رسیدگی به مستمندان و نیازمندان رو هم گروه‌های مردمی هم دستگاه‌های متولی مثل کمیته امداد و اینها خیلی خوب دارن پیش می‌برن. یه طرح موفقی هست به نام طرح اکرام ایتام. به نظرم دوستان تو این قسمت بهتر ورود کنید. البته تا اونجایی که من می‌دونم هیچ یتیمی در استان البرز بدون حامی نیست. 50,000 تومان تقریبا یک نفر میده و یک نفر رو به صورت معنوی سرپرستی میکنه. این پولایی هم که جمع میشه در بحث دارو و تحصیل و مسکن و مشکلاتی که اینها دارن مصرف میشه. امکان داره یک کسی مثلا 5 تا از این 50 تومانیا بده برای یک کسی، یا یه افرادی با پولای بیشتری 10 نفر 5 نفر. بالاخره این 7,000-8,000 نفری که یتیم و بد سرپرست در استان البرز وجود داره، هیچ کمشون نیست که حامی نداشته باشن، اما کمه. به نظر میرسه که عزیزان وارد این بخش بشید و من جلسه قبلم روایات رو راجع به تکریم ایتام گفتم که چه آثار فراوانی رو داره. مثلا یک کسی توان داره ماهی 100,000 تومان بده، میشه دوتا، این دو نفر رو زیر پوشش بگیره و خیلی آثار داره. من دنبال دارم میکنم ببینم که آثار خیلی خوبی داشته. صلوات بفرستید. انشالله این مطلبی که میگم آخری مطلبم باشه، یعنی اگر فرصت شد نکته دیگه رو عرض کنم. اخیراً یه داستان جدیدی درست کردن اعضای گروه هفت که هفت کشور صنعتی جهان هستند به کمک بعضی از خبرگزاری ها برای جبران شکست های پی در پی و مکرری که کشورهای استکباری و اذنابشون خوردن در جریاناتی که خودشون درست کردن، یه اتهام ضد ایرانی و اقدامی در جهت ایران هراسی با یه گزارش ساختگی مدعی شدن که ایران اقدام به ارسال ده‌ها موشک بالستیک برای روسیه کرده. شکست خوردن، گرفتار شدن، توش گیر کردن، میخوان خودشون نجات بدن. برای اینکه خودشون نجات بدن میگن ها ایران چرا اونجا اینقدر برداشت فلان کار رو انجام داد، سعی میکنن ایران رو چهره خطرناک در محیط بین المللی معرفی کنن تا بتونن همکاری های بین المللی رو با ایران که دارن و فراهم شده رو اون رو محدودش بکنن. بعد هم بعضیشون تهدید اقدام تقابلی کردن، گفتن اگر ایران کذا نکنه ما حمله میکنیم چیکار میکنیم. جالبه خود دولت آمریکا هم اعلام کرده هیچ شاهدی دال بر انتقال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه نداریم و نیست. اما باز اینا برمیگردن قطعنامه میدن ایرانو محکوم میکنن. این معلوم میشه غیر از فرافکنی و اینها چی نیست، داره غریقی است که داره دست و پا میزنه خودش رو نجات بده، آبرو بخره. اونجا موفقیتی نداشتن در روسیه و اوکراین، اونجا در غزه هم همینطور. حماس یه گروه فلسطینیه، یه گروه چریکیه، یه محدوده است، ارتش نیست، لشکر نیست. خودشون تا امروز میگن ما 90% از توان خودمون رو هم به میدان نیاوردیم، اما توانسته مدعی چهارمین ارتش بزرگ دنیا رو بدون هیچ دستاوردی چند ماه مستعسل کنه، آبروش در دنیا ببره، در دنیا آبروش رو بیشتر ببره، چون آبرویی که نداشتن. به تعبیر حضرت آقا برای اونها باطلاق درست بکنه. به نظرم میرسه لااقل در این فقره اینها مردانه عمل کنید، بیایید با صدای بلند بگید شکست خوردیم، خودتون رو از این مهلکه‌ای که درش قرار دادید و قرار گرفتید نجات بدید، یه چند سبایی زنده بمانید، البته به زودی نابود خواهید شد، اما بالاخره از اینجا خودتون رو نجات بدید. اما بدانید مثل کرم ابریشم برای خودتون پیله‌ای درست کردید که هرچه تقلا کنید زودتر هلاک میشید و به این شعاری که هر هفته نثار اسرائیل میکنیم نزدیکتر میشید. آمریکا رو فراموش نکنید. هنوز هم بخشی از فتنه ها زیر سر انگلیسه. خب الحمدلله این شعاره که دادید یه مقدار سرها شدید. من یه نکته دیگه هم بگم، یه صلوات بفرستید. ما رمزون خود نشستن در مسجد، گوش دادن روایت و حدیث و اینها ثواب جز عمرتون حساب نمیشه. سال رو شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم آقا نامگذاری کردن، بخشیش رو هم در سخنرانی روز اول تبیین کردن و اقتصاد مردم پایه رو مطرح کردن، جهتگیری سال آینده رو به طور مشخص روشن کردن. اما این شعار تا عملیاتی نشه نقشی نداره، باید عملیاتی بشه، باید به چه همت مسئولین اجرایی عمل کردن به این شعار باشه. و الا مثل خیلی از حرفای دیگه که زده میشه بنرش بکنیم بالای سربرگ دفترامون بنویسیم اما عمل نشه. این جهش تولید یه محتوای خیلی بالایی داره، حالا بعد در یه فرصتی بخشش رو براتون بگم که چجوری عملیاتی میشه. کار مهمی است. نکات بسیار مهمی رو هم حضرت آقا روز اول فرمودن که انشالله مد نظر مردم مسئولین و جوونا به خصوص قرار میگیره تا نتیجه بخش باشه. اگر انجام ندیم منویات ایشون رو و حرفایی که زده میشه، نظریاتی که داده میشه، اون دستورالعمل‌هایی که نوشته میشه، خسران زده خواهیم بود. الان سند تحول آموزش پرورش چندین سال گفته شده، ایشون هم مکرر تکرار کردن و خواستن این سند ابلاغ شد، تأکید شد، چه مقدار انجام گرفته؟ وضعیت آموزش پرورش رو الان ببینید چقدر منطبق با سند تحول هست. مسائل فرهنگی جامعه، مسئله عفاف و حجاب چگونه است؟ اگر فقط گفته بشه و رد بشیم به درد نمیخوره، باید مسئولین مربوطه عمل بکنن. الان شما در استان خودمون در همین شهر کرج یه چرخی بزنید، آیا ماه مبارک رمضان رو حس میکنید؟ دستگاه های مربوطه خیلی فعالن، دارن در بخش های مختلف فعالیت میکنن، فعالیتش هم دیده میشه، میبینیم، اما قسمت زیادی ترک فعل هم دیده میشه. لااقل اون اموری که جلوی چشمه قسمت زیادیش انجام نمیشه. اونایی که جلوی چشمه اثر فوری بر اذهان داره، اثر مستقیم روی خانواده و روح افراد میگذاره. اینا باید با دقت با سرعت انجام بشه. از دولت محترم، الان بحث فضای مجازی، این خواستم بگم تمام، از دولت محترم به جد میخوایم مسئله فضای مجازی یله و رها رو که همه شؤون فردی و خانوادگی و اجتماعی رو تحت شعاع خودش قرار داده و واقعا قتلگاهی درست کرده، جدی دنبال کنن و همونطور که به مسائل اقتصادی توجه میکنن که بسیار مهمه، به مسائل فرهنگی هم توجه جدی داشته باشن. مسائل فرهنگی زیربناست. او اگر درست نشه خیلی از مسائل اقتصادی رو هم درست بشه. از یه جهت دیگه ضربه خواهیم خورد. این مسائل مهم اقتصادی شما رو از مسائل اهم فرهنگی باز ندارد. رهاسازی و عادی‌سازی بعضی از امور سوراخ کردن کشتی است که در اون نشسته ایم و چیزی جز غرق شدن نتیجهش نخواهد بود. باید همه با اهتمام وارد رفع این مشکلات بشیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب و اسلام به خودشون برگردان، سربازان و پاسداران حریم اسلام و احکام الهی در سراسر گیتی بر دشمنانشون نصرت و پیروزی عنایت بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.